الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما به لطف خدا بحث جمع عرفی رو توضیحات مهمی از کردیم و مورد اولش هم گذروندیم. دیدید که مرحوم مظفر این مواردی که دارن میشمارن و گفتن از باب تدریب و تمرین و خیلی جایگاه ویژه‌ای براش قائل نشدن. عرض کردیم که اتفاقا بحث‌های خیلی مهمی جمع عرفی داره. من اگر جرأت کنم اینطور بگم که جمع عرفی و کلن بحث جمع فنی روایات یکی از شاخصه‌های اصلی فقه جواهریه، یعنی به تجربه اندکی که من محضر اساتید بزرگ داشتم، این اساتید کسی رو فقیه می‌دیدن و تأکید می‌کردن سر کلاس که قوت جمع روایات داشته باشه، چه توی فقه چه توی مباحث در واقع معارفی. کسی از نظر بزرگان افقهه که تسلط بیشتری رو تمام قرائنی داشته باشه که موجب جمع فنی روایات میشه. خیلی با اطمینان میشه گفتش که در واقع جمع روایات و چشم تعارض بین نداشتن و احاطه به قرائن جز شاخصه های اصلی اجتهاد جواهری بلکه افقهیته. حالا اینو باز میشه بیشتر دربارش توضیح داد، ولی حالا فعلا بخوام توضیح مختصری دربارش بدم، میشه اینطوری گفت که ما یه سری از روایت ها داریم که این روایات تأکید دارن که کسی افقهه، کسی در واقع فقیه تراز اهل بیته که قوت فهم ریزکاریای کلام روایاتو داشته باشه، زبان روایاتو داشته باشه. این دست روایات کمتر مورد موشکافی و دقت قرار گرفته. مثلا اگر بخوام بعضی از این روایات رو خدمتون عرض کنم، مثلا انتم افقه الناس ما عرفتم معانی کلامنا، یا فرض کنید والله انا لا نعد الرجل فقیها حتی یعرف لحن القول، این معانی کلامنا لحن القول. یا فرض کنید انا لنتکلم بالکلمت لها سبعون وجهن لنا من کلها من کلها مخرج، روایاتی که توی این فضاست. یا فرض کنید روایت دیگه بود اگر پیداش کنم که حالا این روایاتو یه کتاب خوبی نوشته شده، البته تقریبا کتاب خوبیه ولی خب همراه با ملاحظاتی هم هست، ولی خب کتابیه به اسم المعاریض و توریه، در واقع برای سید مرتضی حسینی شیرازیه که زحمت کشیدن تو این کتاب انصافا مباحثی که کمتر یه جا جمع شده رو جمع کردن. انتشارات دلیل ما هم چاپ کرده این کتابو. این کتاب اصلا با تمرکز بر این روایات و معنی کردن این روایات، این که یعنی چی مثلا افقه الناس ما عرفت و معانی کلامنا، یا مثلا فرض کنید که حتی یعرف لحن القول، اینجور روایات رو سعی کرده توضیح بده، مثال بیاره. البته این کتاب باید با احتیاط آدم در واقع سراغش بره، ولی به هر حال این مسئله که در واقع فهم ظرایف کلام معصوم، فهم مذاق معصوم، فهم قرائن و شرایط صدور کلام، همه اینا خیلی کمک میکنه تو جمع بندی روایات و تو حساب کردن به عنوان یکی از شروط در واقع اجتهاد، بلکه یکی از شروط اعلمیت. در واقع میشه مثلا از یه زاویه دیگه وارد این بحث شد که آقا ما تو روایات بگردیم ببینیم تو لسان اهل بیت چه شاخصه هایی به عنوان فقیه طراز اهل بیت بیان شده. یکیش همینه، چند تا هستش ولی میخوام بگم یکی از اصلی تریناش همینه، این چشم تعارض بین نداشتن، که متاسفانه بعضی از مباحث تعارض علم اصول یه مقدار این چشمو توی طلبه ها تقویت میکنه، چشم تعارض بینو. چرا؟ چون کمتر روی تعارض غیر مستقر تمرکز میکنن و بیشتر روی در واقع تعارض مستقر منوف میدن. تعارض مستقر هم هی میرن تو مرجحات و انواع ترجیح هایی که تو روایات هست و کمتر قوت در واقع جمع روایات رو آموزش میدن. و تو این یکی دو جلسه سعی داشتم که یه مقدار تشویق و ترغیب بشه این حالت و بعضی منابع معرفی بشه، کمک بشه. حالا متن کتابو یه مقدار با هم پیش بریم تا دوباره بعضی جمع‌بندی های دیگر هم خدمتتون عرض کنم. مرحوم مظفر مورد اول و مورد عام و خاص فرمودن که این جمع یکی از راه حل‌های جمع عرفیه. خیلی مورد درستی هم هست، خیلی هم پر کاربرد و پر تکراره، ولی مطلب اینه که خیلی ساده است، یعنی چیز پیچیده ای نداره. عام و خاص تشخیصش، فهمش، اینا خیلی جزء اون موارد جمع عرفی جلیه، خیلی آشکاره، خیلی ظرایف و دقایقی که در عمل بگیم پیچیدگی های خاص ایجاد میکنه نیستش، الا اینکه بعضی از اون مبانی میتونه مؤثر باشه که جلسه پیش عرض کردیم. در واقع منظورم اینه که حالا اینا موارد جلی جمع عرفیه، ما یه سری موارد خفی جمع عرفی هم داریم که حالا یه مقدار درباره اونا بیشتر صحبت میکنیم. موارد جلی یعنی اینکه خود یه عام یه خاص قشنگ خودش داره داد میزنه که من خاص اون عامم، من ناظر به اونم، ما دوتا تعارضی نداریم. خیلی واضحه. مرحوم مظفر یه خطی اینجا میاره که حالا خیلی منظور ایشون چی باشه و اینکه چقدر این حرف درست باشه محل گفتگوه. میگه و یلحق به هازل جمع العرفی تقدیم و نس علی الظاهر والازهر علی الظاهر، نس علی الظاهر، ازهر علی الظاهر، فانها من باب واحد. میگه ملحق شده به این جمع، به هازل جمع العرفی، به هازل جمع العرفی علی القاعده منظورش به عام و خاصه دیگه، یعنی بعد از این منهای عام و خاص داره میگه و یلحق به هازل جمع. ایشون میگه که تقدیم نس بر ظاهر و ازهر بر ظاهر ملحق شده به عام و خاص. حالا کی ملحق کرده؟ ایشون چی اصلا داره میگه؟ چون تقریبا مطلب خیلی با ربطی نیستش، میشه گفت تقریبا در واقع مطلب بی ربطیه. البته تو ذهن ایشون این مطلب پررنگه، مثلا صفحه 155 هم یه عبارتی آوردن تقریبا شبیه همین بودش، صفحه 155 اونجا که داشتن بحث مخصص متصل و منفصل رو میگفتن وسط های صفحه تقریبا گفتن و فیلم منفصل یعنی عقد و ظهور الان فی اموهی غیر ان الخاص ظهوره اقوا و یقدم علیه من باب تقدیم الازهر علی الظاهر او نس علی الظاهر. حالا اونجا می همچین عبارتی رو بردن گفتن چون خاص منفصل نسبت به عام، اونجا هم بحث عام و خاصه، میگن تو تخصیص منفصل، خاص منفصل چون ظهورش اقواس از عام مقدم میشه. بعد اونجا گفتن از باب تقدیم ظاهر از هر بر ظاهر یا نس بر ظاهر، اونجا عام و خاص و مصداقی از نس و ظاهر یا از هر ظاهر میشمارن، اینجا میگن یلحق به هازل جمع تقدیم این. خیلی حقیقتش واضح نیست منظورشون چیه، چون استادشون هم یعنی اینکه این به اون ملحق میشه خیلی وجهی نداره. استادشون هم نائینی تو فوائد صفحه جلد 4 صفحه 727 اصلا نائینی اونجا جمع عرفی رو منحصر به دو مورد میدونه، میگه یه مورد مورد نص و ظاهره که همواره نص قرینه است بر تصرف در ظاهر، یه موردم ازهر و ظاهره که در زمانی که ازهر قرینیت داشته باشه برای تصرف در ظاهر، میگه که جمع عرفی. حالا اون حرف نائینی سر جاش که اصلا چرا نائینی میگه تو این دوتا منحصره، بعد برای اینا مصداقی میشماره اون جدا، ولی میخوام بگم حرف اینجای مرحوم مظفر با حرف اونجای استادش نائینی، چون تو این بحث مرحوم مظفر خیلی ناظر به نائینی، خیلی با هم فرق داره. حالا ما اولا این الحاق و اینا خیلی وجهی نداره الا یه سری بحثا عرض کردم سال گذشته تو تعمیق عام و خاص، اونجا عرض کردم که مورد عام و خاص میشه یه عنوان یه نمونه از کلن مواجهه قرینه و ذوالقرینه بهش نگاه کرد. حالا بحث مفصلی اونجا داشت، با اونا آدم مثلا بتونه یه توجیهی کنه خیلی هم مهم نیست. راستش اینه که ایشون خیلی خوب بود اینو جدا بگه، یعنی مورد تقدیم نص و ظاهر رو جدا بگه، به عنوان یکی از موارد جمع عرفیه که اگر یه چیزی نص باشه یه چیزی ظاهر باشه، نص در واقع مقدم بر ظاهره و تصرف میکنه در ظاهر. مثلا فرض کنید که یه دلیلی نص در وجوب باشه، مثلا بگه فلان چیز واجب است، نص در وجوب باشه، ظهور در وجوب نباشه که مثلا صیغه امر باشه، صیغه امر ظهور در وجوبه، مثلا بگه افعل کذا، ولی واژه وجوب رو به کار ببره بگه فلان کار اون کار کذایی واجب است، این ظهور در وجوبه. از اون ور این ببخشید نص در وجوبه، از اون ور ظهور در نهی باشه، نص نباشه، مثلا بگه لا تفعل کذا، از یه ور بگه این کار واجب است، مثلا هذا الفعل واجبون، از اون بگه از اون ور بگه مثلا لا تفعل هذا الفعل، اون چون ظهور در نهی، این ور چون نص در وجوبه، این باعث در واقع تصرف در اون میشه و این مقدم میشه، مثلا این نص بر ظاهر. از هر بر ظاهر هم حالا موارد مختلفی داره که یکم بیشتر باید درباره این صحبت کنیم. این هم یه مورد جدایی، اصلا ربطی نداره بگیم ملحق میشه به عام و خاص این دوتا. از هر بر ظاهر رو شما قبلا دیدید، اگر مع الموجز رو یه مروری کرده باشید، مرحوم جناب استاد صبحانی توی الموجز ذیل تعارض غیر مستقر 5 شماره رو میشمارن به عنوان در واقع راه های جمع مقبول. جالبه که اونجا هم آقای صبحانی اینجوری فرمودن که تو الموجزی که حالا به چاپی که ما داشتیم 248 میشه، صفحه 248، وقد بذل الاصولیون جهودهم فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول و حسروها فی العناوین التالیه. آقای صبحانی اونجا فرمودن حسر در این 5 تاست. حالا اون حصر با توجه به این که بسیاری از اصولیون فصل مستقل ندارن آیا درسته؟ درست نیست که، خب خیلی درست نیست بگیم حصر تو اینا هست، یعنی اصلا درست نیست و اینم جز اون مشکلاتیه که عرض کردم اصولیون خیلی کم و نحیف به مباحث جمع غیر مستقل میپردازن. حالشون فرمود حصر، بعد گفت تخصص، ورود، حکومت، تخصیص که علالقاد تقیید هم منظورش بود، بعد مورد 5 اونجا رو گفت تقدیم از هر بر ظاهر. خب تخصص و ورود و حکومت و تخصیص و تقیید و اینا رو توضیح داد تا رسید به در واقع تقدیم از هر بر ظاهر. ببینید اونجا تقدیم از هر بر ظاهر رو قسیم تخصیص آورده و وقتی می رفتید تقدیم از هر بر ظاهر رو می دیدید توضیحش این بود که اذا ادعى احد الدلیلین قرینتاً علی التصرف فی الاخر یقدم ما یسلح للقرینیه علی الاخر. اونجا اینجوری فرموده بودن که تقدیم ازهر بر ظاهر در واقع قسیمه و کلن هم جاییه که اد احد و دلیلن، یعنی عرفن و قانونن به شمار بیاد یکی از اون دلیل ها قرینه بر تصرف در دیگری، اسم اینو گذاشته بودن تقدیم ازهر بر ظاهر، یعنی ازهری که در واقع صلاحیت قرینیت برای تصرف در اون ظاهرم داره، نه هر ازهر و ظاهری، اون ازهری که ناظر به اون ظاهرم هست و اون قرینه در برای تصرف تونه. بعد مواردی زیرش شمارده بودن، مثلا گفته بودن دوران ام بین تخصیص عام و تعقید مطلق، به اذا کان لحد دلن قدرون متیقنون، جیم دوران الان بین تعقید و الحمر علی الاستحال. نمیخوام اون مواردش رو توضیح بدم، ولی میخوام بگم اونجا مصداقای شمارده بودن. ما اونجا عرض کردیم که منحصر تو این سه تا مصداق هم نیست، کلا در واقع تبویبی که اینجا، یعنی شمارشی که اینجا مرحوم مظفر داشتن، اینا رو زیر هم چیدن اصلا خوب نبود، که اول عام و خاص رو گفتن، بعد گفتن ملحق میشه بهش نصر و ظاهر و ازهر و ظاهر، که این که اصلا اشتباه خیلی فاحشیه. اون کاری هم که آقای صبحانی کردن، تقدیم ازهر بر ظاهر رو قسیم اونا کردن، اونم خیلی دقیق نیست. دلیلش چی؟ حالا اونجا توضیح دادیم، ولی اجمالا دلیلش اینه که اگر تقدیم ازهر بر ظاهر رو اینجوری تعریف میکنید که هر چیزی که قرینه بر تصرف در دیگری باشه، این اساسا جمع عرفی یعنی همین هستن. اصلا جمع عرفی از اساس تو مقسم یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی این که جایی رو میگیم جمع عرفی که دوتا دلیل متعارض یکیشونو قرینه باشه بر این که اون یکی رو میشه در واقع توش تصرف کرد و جمع کرد با هم. البته باید دقیق تر صحبت کنیم، بگیم تقدیم ازهر بر ظاهر این بستگی به تعریفش داره. اگه تقدیم ازهر بر ظاهر رو اینجوری بگیریم که آقا هر جایی که قرینه وجود دارد، خب این میشه اون کل جمع عرفی یعنی همین. اصلا جمع عرفی یعنی یه جایی قرینه وجود داره که این دوتا میشه با هم جمع بشه. یه بار خیلی عام معنیش کنیم، یکم خاص‌تر معنیش کنیم، این میشه که آقا قرینه وجود دارد ولی قرینه در خود این دوتا متعارضینه، نه از دلیل ثالثی اومده باشه. خب این یکم خاص‌تر میشه، یعنی بگیم آقا منظور این نیستش که هر جا از هر چیزی قرینه داشتیم بر جمع، خب این که میشه مقسم، میشه کل جمع عرفی. عبارت های سبحانی هم تقریبا اینجوریه، میگه اذا ود احد الدلیل قرینتن علی التصرف، نمیگه مثلا اذا وجد قرینتن مثلا قرینتون علی التصرف. مثلا آی سبحانی اونجا داره میگه که یکی از این دوتا خودش بگه که من قرینم برای تصرف تو اون یکی. خب اینم خیلی معنای عام می پیدا میکنه اینجوری، و فرض کنید حتی شامل خود عام و خاصم میشه، یعنی عام و خاصم اینجوریه، عام و خاصم اینجوریه که خود خاص داره میگه که من قرینم برای تصرف توی عام، خود عام و خاصم همینجوریه. و به یه معنا با این تعریف تقدیم ازهر بر ظاهر شامل عام و خاص و مطلق و مقید و حتی حاکم و محکوم و اینا هم میشه، چون حاکم و محکوم هم همین حکومت این بود که دلیل حاکم خودش میگفتش که من ناظرم، من خودم مفسر اون دلیل محکومم. حالا خلاصه این تقدیم ازهر بر ظاهر خیلی خوب جاشو پیدا نکرده. میبینید آیه سبحانی قسیم بقیه گرفت، یه جوری تعریف کرد که با این تعریف در واقع اون قبلیام داخل این عنوان می شدن. البته بعدش یه و ان لم یدخل داشت که حالا بسیاری داشت اون واو باشه نباشه دیگه، حالا اون توضیحات خودش رو داشت. آیه مرحوم مظفرم در واقع این تقدیم از هر بر ظاهر رو آورد کرد ملحق به مثلا عام و خاص. نائینی هم عرض کردم فواید جلد 4 صفحه 727 میاد این از هر بر ظاهر رو میکنه خیلی رئیسی، میکنه میگه که کل جمعای عرفی یا تقدیم نصب بر ظاهر یا تقدیم از هر بر ظاهری که صلاحیت قرینیت داره. به هر حال این از هر بر ظاهر خودش خیلی موضوعیت نداره، اون به نظرم روح کار موضوعیت داره. اونم این که آقا ما در یک جمع‌بندی باید بگیم که جمع مقبول، جمع عرفی دو حالت داره، یا یکی از خود متعارضین خودش میگه من قرینم برای تصرف تو اون یکی، خودش در واقع میگه من نظارت دارم، یا ما از یک دلیل سومی اینو میفهمیم در واقع قرینه بر جمع عرفی یا در خود طرفین است یا از دلیل ثالثی به دست میاد. معمولا تو اصول مواردی که فهرست میکنن علما، مثلا آقای سبحانی دیدید گفت محصور در تخصیص و تخصص و حکومت و ورود و مثلا اینا، آیه مرحوم مظفر اینجا تقریبا شبیه همینا رو داره میشماره. اون مواردی که معمولا اصولیون ذیل جمع عرفی میشمارن همین در واقع مواردیه که خود متعارضین تو خودشون یکی بگه من ناظره به اون یکیم. اما جمع عرفی نباید محدود به اینا دونست، بلکه اعم از این موارد و مواردیه که ما از خارج از دلیل ثالثی بدونیم وجه جمع چیه، که حالا سر اون یه مقدار جلوتر صحبت میکنیم. حالا پس این یلحق ایشون اصلا حرف درستی نیست. تقدیم در واقع از هر برظاهر و نفس برظاهر هم گفتیم که در واقع مرحوم ناینی خیلی اینا رو رئیسی کرده، کل موارد و منحصر تو اینا کرده، یعنی اینا رو کرده مقصد، بقیه رو مستاق اینا کرده. آقای صبحانی هم در الموجز تقدیم ازهر و قسیم مثلا فرض کنید تخصیص آورده و در یک مثلا بیان کلان میشه کل جمع عرفیه، جمع عرفی که قرینه در سالس نیست و بگیم همین مثلا تقریبا از هر برزاهه. خب اینم از این خط. من و مظفر منهای دومش یه منهای خیلی پربحثیه. اجمالا بگم چیه، در واقع میگه آقا میخواد یکی از موارد جمع عرفی رو بگه، میگه ما اذا کان لعهد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده او لکل منهما قدر متیقن. میگه آقا جایی که یکی از متعارضین یا جفتش قدر متیقن داشته باشه، مرحوم مظفر آخرش اینجوری میگه که آقا وقتی قدر متیقن داره پس ظهور درون داره، پس ما اخذ، یعنی اونو میگیم فقط ظهور در قدر متیقنا دارن و دیگه با هم تعارضی ندارن. مثلا فرض کنید مثالی هم که خودش میزنه، میگه مثلا ما روایتی داریم سمن العذرت صحتون، یعنی پولی که از راه مثلا مبادله مدفوع به دست میاد این حرامه. یه روایت دیگه داریم لا بأسه به بیع العذره. یه روایت دیگه هم داریم که آقا مثلا بیعش و پولش و اینا اشکال نداره. خب این دوتا روایت چجوری جمع میشه؟ مرحوم مظفر میگه آقا ما از اون سمن العذر صحتون یه قدر متیقنی داریم که سمن العذرت الانسانه. مثلا این لا بأس به بیع العذرم منظور لا بأس به بیع عذره حیوان مأکول اللحم. میگه هر جفت اینا رو که به قدر متیقنش در واقع در نظر بگیریم اصلا اینا با هم تداخل و تعارضی نمی کنه، تموم شد، اینجوری مثلا رفع تعارض میشه. خب این خیلی مشکل داره، یعنی مشکل اساسی اینه که یه پیشفرض غلطی تو سراسر این مورد وجود داره، اونم اینه که وقتی ما برای یه دلیلی قدر متیقن داریم ناخودآگاه تو ذهن شریفهشون این گذشته که پس اون دلیل ظهور در اون قدر متیقن داره. همه ی حرف اینه که کی گفته اینجوریه؟ بله اگه یه حدیثی در واقع یه مصادیقی قدر متیقنش باشن ما میگیم حتما این حدیث شامل این موارد هست، اما کی گفته فقط شامل این موارده و شامل موارد دیگه نمیشه؟ کی گفته ظهور در این موارد داره؟ ببینید برای مظفر به تبع استادش ناینی اینجا این خلط ذهنی ظاهرن پیش اومده که وقتی ما برای یه حدیثی قدر متیقن داریم، مثلا فرض بفرمایید که توی اون قدر متیقن ظهورم داره. خب این کی گفته وقت درست قدر متیقن داریم؟ یعنی اون حدیث شامل این موارد هست، ولی کی گفته ظهور در این داره که فقط شامل ایناست؟ خب این اساس این مورد رو به هم می‌ریزه. در واقع این مورد رو خیلی‌ها قبول نکردن. این مورد رو خود نائینی به طور جدی تو فوائد جلد 4 صفحه 200 و صفحه بله همون حدود همون صفحه 724-5-6 حالا دقیقش اونجا ننوشتن، ظاهرن همون حدود 726-7-8 باشه، نائینی توی فوائد این مورد رو میاره، ولی بعدن خود نائینی تو دوره های بعدی تدریسش از این بر میگرده، چنان که تقریر دوره های بعدی رو تو کتاب اجود میتونید ببینید دیگه، اجودی که آیه خویی در واقع تقریر کرده، تو اجود جلد 4 صفحه 292 خود نائینی از این مورد یه مقدار دست برمیده، ولی خب مرحوم مظفر اجود رو ندیده و فقط همون فواید رو دیده و به تبع استاد این مورد جز موارد جمع عرفی آورده. البته یه اختلافی مرحوم مظفر با استادش نائینی داره، اونم یه بحثی برمیگرده به دو نوع قدر متیقن. اگر حالا خواستید میتونید به ذیل بحث اطلاق و تعقید رو ببینید، خصوصا مثلا صفحه 198 تا 200. خود مرحوم مظفر گفت آقا من تو بحث قدر متیقن یه اختلافی با استادم نائینی دارم. قدر متیقن مثلا دو حالته به طور کلی. قدر متیقن در مقام تخاطب که در واقع از خود در مقام تخاطب و از متن و خود لفظ فهمیده میشه، در فضای خود تخاطب فهمیده میشه وجود داره. یه قدر متیقن هم از خارج که در واقع از ناحیه غیر لفظی فهم میشه. این دوتا رو با هم در واقع فرق میذارن. نائینی بین اینا فرق نمیذاره، مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه اخوند خراسانی به اینا فرق میذاره. در واقع اونجا صفحه مثلا 198 و 9 و 200 رو ببینید، مرحوم مظفر تصریح کردن که آقا من به خلاف استادم نائینی اینجا حرف اخوند رو قبول دارم که میگه در واقع قدر متیقن در مقام تخاطب موجب از بین رفتن اطلاق لفظ میشه، موجب تغییر میشه. در واقع به خاطر همین این موردو که میان میگن مازا کان لحد المتارز این قدر متیقن فی اراده و لکل منها قدر متیقن، بعدش میگن ولکن لا الا ان یکون قدرا متیقنا من اللفظ بل من الخارج. من اللفظ یعنی در همون مقام تخاطب. لکن لا الا ان یکون قدرا متیقنا من اللفظ یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب نه، بلکه قدر متیقن از خارج که از لفظ فهمیده نمیشه. حالا چرا؟ میگه لأنه لو کان للفظ قدر متیقنون، یعنی اگه در مقام تخاطب فرض کنید دو نفر با هم دارن صحبت میکنن، هی واژه انسان به کار میبرن، ولی منظورشون مثلا یه گروه خاصی از انسان هاست یا یه فرد خاصیه توی این مقام تخاطب. میگه لأنه لو کان للفظ قدر متیقنون فإن الدلیلین یکونان من اول الامر غیر متعارضین. مرحوم مظفر میگه اصلا از اول تعارضی شکل نمیگیره که حالا بگیم با این میخواییم حلش کنیم. چرا؟ از لا اطلاق این ازن، یعنی میگه اگه قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داشته باشه اصلا اطلاق شکل نمیگیره. بعد این لا اطلاق این ازن رو بنویسید به خلاف نائینی، به خلاف نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 728 و وفاقاً به صاحب کفایه که خود مرحوم مظفر تو همین کتاب صفحه 200 تصریح کرد. میگه از لا اطلاق این ازن ولا عموم لللفظ فلا یکون ذالک من نوع الجمع العرفی للمتعارضین. چرا لا یکون؟ چون سالبتن به انتفاع الموضوع از لا تعارض، اصلا تعارضی نیست. یعنی اونجا چون مرحوم مظفر قائله که قدر متیقن در مقام تخاطب در واقع موجب تقیید میشه، اصلا دیگه اون دوتا با هم تعارضی ندارن که حالا بخوایم جمعشون بکنیم. ولی از نظر نائینی چه در مقام تخاطب باشه چه نباشه اون اطلاق شکل میگیره، پس تعارض شکل میگیره، ولی باز حل میشه با همون قدر متیقنه مثلا حل میشه. خب اینو باید تو پرانتز بذارید لاکن تا اینجا رو، اون یه نکته فرعیه که اختلاف مرحوم مظفر با مرحوم نایینی. بعد مثال مرحوم مظفر چیه؟ این مثال یه مثال خیلی معروف قدیمیه، یعنی این دوتا روایت از قدیم محل بحث بوده که بالاخره تو در واقع نجاسات چیکار باید بکنیم. دوتا روایت داریم، یه روایت میگه سمن العذرت سحتون، یعنی پولی که از راه مبادلش میگیرید و کلن خودمون بیعش این در واقع حرامه، ولی روایت دیگه داریم که لا بأس به بیع العذره. اینو خیلی روش های مختلفی برای حلش ارائه دادن و اینا، از خود شیخ طوسی تو تهذیب و استبصار بگیرید تا بیاین جلو. مرحوم مظفر میگه که فن عذرت الانسان قدرون متیقن من دلیل الاول، میگه مدفوع انسان قدر متیقن از اون دلیل اول هست. ببینید باید حواستون باشه، قدر متیقن البته نه از فضای تخاطب، اینجور نبوده که بگیم حضرت تو اون فضای تخاطبی که گفتن سمن العذرت سهدون اصلا اون مقابلم میفهمید که عذره یعنی مدفوع انسان، نه، ولی به طور کلی از خارج میدونیم که عذره وقتی میگن حرامه این قدر متیقن ازش در واقع عذره انسان دیگه هستش. بعد اینجا نگاه کنید میگه و عذرت مکول الله قدر متیقن من از ثانی، یعنی اون دومی که میگه لا بأس به عذره، اینم در مقام تخاطب نه از در واقع خارج میدونیم. ف هما من ناحیت لفظیت متباینان متعارضان، میگه از ناحیه لفظی اینا متباینن، ولیکن لما کان لکل من هما قدر متیقنان، چون هر کدوم از اینا قدر متیقن داره، فتکاذب یکون بینهما به نسبت الی غیر القدر المتیقن، میگه تکاذبشون در اون به نسبت اون غیر قدر متیقن است. اینجا دقت کنید میگه فیهملو کل منهما علی القدر المتیقن. اینجا باید بگید چرا، چرا یهمل کل منهما علی قدر المتیقن؟ در واقع این شو میخواد بگه که، یعنی میخواد بگه ظهور در همون قدر متیقن داره، یعنی بگیم آقا اونجا که گفته عذرت ال چی سمن العذرت سهتون، یعنی سمن العذرت الانسانی سهتون، اونجا هم که میگه لا بأس به غیر عذره منظورش لا بأس به غیر عذره مأکول الله، مثلا این دوتا چیز هم. پس تعارض ندارن. ولی حرف اینه کی گفته یهمل، از کجا میگی ظهور داره؟ یهمل یعنی ظهور دارد کل من هما علا قدر متیقن، بله شامل قدر متیقن هست، ولی کی گفته ظهور داره در اون؟ مشکل این مورد اینجاست دیگه. بعد میخوایی نتیجه بگیری که فیرتف و تکازو بین هما و یتلا امان عرفن. خب این در واقع مورد مشکل داری که در واقع خیلی هم قبولش ندارن و حالا ایشون رو برده و بحث زیاد داره، ولی در واقع راستش اینه که این بحث ها خیلی فایده ای نداره، این یه بحث خیلی کوچیک در مقابل اون نظام و کاخ عظیم مباحثیه که باید بهش بپردازیم تو بحث های جمع عرفی. نمیگم این فایده نداره ها، نه، این میخوام بگم انقدر کوچیکه که نباید ما رو غافل کنه از اون بحثای خیلی مفصل. متاسفانه تو مرسوم شده تو بحثای باب تعارض فقط درباره اینجور مسائل که آقا بالا دیدید مثلا عام و خاص از باب چی خاص بر عام مقدمه، یا اینجا مثلا این قدر متیقنه مثلا حالا کی درست میگه چجوری درست میگه، اینا بحثای فرعیه در مقابل اون بحثای اصلی که عرض کردم و حالا بازم دربارهش انشالله صحبت میکنیم جلسه بعد انشالله. و السلام علیکم.